تطبیق بدن و بتوانن بار خودشون رو یه مقدار سبکتر کنن و فشار مقاومت رو در برابر خودشون یه مقداری بکاهن. من احتمال میدم که در چند روز آینده به سمت آتش بس حرکت کنن.
درسته. آی دکتر، یک سوالی هم من داشتم در رابطه با وضعیت رژیم. با توجه به این که میبینیم این روزها تعداد تلفاتشون بسیار بالا رفته، آژیرهایی که در شهرهای مختلف به صدا در میاد، بیش از 4600 موشک در ماهای گذشته در سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده، همه اینها اتفاقاتی که داره میفته، نگرانی‌هایی که دارن، تظاهرات‌های گسترده‌ای که در شهرهای مختلف رژیم اشغالگر داره انجام میشه، فکر میکنید آیا راه و چاره همون صلح هست؟ یعنی به زودی این اتفاق خواهد افتاد؟
فشاری که سازمان‌ها و گروه‌های آلترناتیو در درون رژیم اشغالگر قدس دارن میارن و همینطور فشاری که از غرب، اروپا و آمریکا دارن روی اسرائیل وارد میکنن معطوف به جریان آتش بس هست. از این جهت هست که واقعا خود رژیم اشغالگر قدس نمیتواند راه چاره دیگری بیابد. جنگ که نتوانست براشون راه حلی ایجاد کنه، جنگ نتونست و نتوانست که حتی گروگانهاشون را آزاد کنه. حتی اقل چیزی که براشون مطرح هست، الان میدونید که خانواده های گروگانها به صورت تحسن الان در مقابل کنست میرن، متحسن میشن و خواستار این هستن که گروگانهاشون رو زنده برگردونن. و فشارهای دیگری که بعد دولت رژیم اشغالگر قدس وارد میشه، همه اینها میبره رژیم اشغالگر قدس رو به این سمت که بتواند آتش بس رو بپذیرن. منطقه اونها سعی میکنن که آتش بس رو به نحوی بپذیرن که تلفات کمتری بدن و به سمتی برن که بتوانن آتش بس موافق با اهداف خودشون و مطلوب به اهداف خودشون اجرا کنن، که این هم بعیده. نهایتا مجبور هستن هم جنوب لبنان رو تخلیه کنن، هم از غزه خارج بشن تا بتوانن لااقل گروگانهاشون رو زنده بگیرن و به این وضعیت قطعا خواهند رسید که هم حاصل این عملیاتی که صورت گرفته است نهایتا برای رژیم اشغالگر قدس معادل هیچ خواهد بود.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر اگر نکته باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون
هستم. عرضی ندارم، شب شما بخیر.
بزرگوارید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیر، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح القریب، نصر من الله و فتح القریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مر با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ای المسلمون، یا ای المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما. حزب الله امال غالبون، 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 حزب الله امال غالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته قبر آورده قاسم، رفته به آسمان فرمانده مجاهد آماده نبردیم یا سیدی یا قائد
یا سیدی یا قائد
لشکر سید علی تو راه از یمن میرسه انصار الله برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله میرسه از لبنان حزب الله حزب الله هم الغالب هم حزب الله حزب الله حزب الله هم الغالب همون غالبون حزب الله آرزوشه تو این مسیر فداشه هر کسی که تو لشگر حسینه آرزوشه تو این مسیر فداشه عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه به جز شهادت چی میتونه باشه تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست نرفته سید حسن آخه شهید زنده روز رجب میرسه با اقتدار میشه یاور امیر ذوالفقار با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار یاوران مهدی روز کارزار حزب الله هم الغالبون حزب الله هم الغالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون حزب الله همال غالبون
ساعت 19:37 با برنامه مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم از آنتن رادیو مقاومت. اما به بخش دوم از قسمت تحلیلی برنامه امشب میرسیم و این افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس سیاسی و رسانه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
بزرگ باری. آقای دکتر، یک بحثی که در حوزه محور مقاومت امروز اهمیت داره، بحثی که بسیار میتونه تاثیرگذار باشه هم توی پیروزی های محور مقاومت هم توی روحیه افرادی که دارن تلاش میکنن، بحث رسانه هست و موضوعی هست که امروز بسیار اهمیت داره. توضیحی هم که وجود داره اینه که در نبردهای امروز اگر ما واقعا رسانه رو واگذار کنیم، شاید جبهه اصلی رو هم واگذار کردیم و از این منظر میتونیم بگیم که رسانه در دنیای امروز بسیار اهمیت داره. یک نگاهی داشته باشیم به اتفاقات چند ماه گذشته از منظر رسانه‌ای و اینکه ما چطور عمل کردیم به عنوان محور مقاومت در جبهه رسانه.
از موضوعتون که ما در جبهه مقاومت خب محورهای مختلفی داریم.
بله.
محور ایران رو داریم، محور یمن رو داریم و در هر کدوم از این محورها هم شاخه های مختلف رسانه‌ای رو در واقع ما شاهد هستیم. پس در واقع یک سلسله مراتب، یک کرکره‌ای در واقع وجود داره که بر اساس اون ما معمولا رسانه رو ارزیابی میکنیم.
درست.
من امروز به اتفاق یه تعداد از دوستان هماهنگ کردیم رفتیم خدمت یه مجموعه از عزیزان هوافضا.
بله.
برام سوال بود، برای همه ما سوال بود که آقا ما به عنوان رسانه اگر قرار باشه که یک مطلبی رو بیان بکنیم اساسا از چه منظری باید این رو ما بیان کنیم؟ یک فرد رسانه‌ای وقتی که میدان رو ببینه، واقعیت رو ببینه، به نحو دیگه‌ای میتونه روایت رو بیان بکنه. اگر نه، یه تعداد روایت‌های تحلیلی داره که لزوماً شاید اساساً با واقعیت هم همخوانی نداشته باشه،
خیلی هم فاصله داشته
باشه. برای همین ما یه اصطلاحی تو خودمون داریم، میگیم که طرف خیلی رویترزی عمل میکنه، یعنی چشم و دل و دین و دنیا شده رویترز، یا مثلا خیلی سی ان انی عمل میکنه، خیلی بی بی سی طور عمل میکنه. چرا؟ چون خودش نمیره واقعیات رو ببینه، یه تعداد افراد میان براش نقل قولهایی میکنن که ما اصطلاحا بهش میگیم اطلاعات آبکشی. یعنی مثل آبکشین، درسته که یک در واقع حجمی وجود داره، اما چون اینها سوراخه و اینها متخلخل هستش، نهایتا آبی رو تو خودش نگه نمیداره، حجمی رو تو خودش نمیداره، مگر که حالا فرایند رو شما عوض کنید. ما امروز رفتیم خدمت دوستان هوافضا و ازشون سوال کردیم که آقا وعده یک دو، اصلا همه این حرفایی که اینها میزنن، چون اسرائیلی ها بعد از حمله‌ای که به ایران کردند، اولین حوزه تبلیغاتی رو که آوردند بالا و در محور مقاومت این رو شروع کردن کار کردن، حرفشون این بود که ایرانی ها در وعده یک و دو 50% موشکاشون رو زدند، پهپاداشون رو زدند، و در حمله‌ای هم که ما کردیم از اون 50% 25% شما از کار انداختیم، یه ایران رو 25% کلن مثلا. خب ببینید، این رو وقتی که دشمن شروع میکنه به گفتن، سی ان ان میگه، بی بی سی میگه، آهارونوت میگه، هارتس میگه، العربیه میگه، یورو نیوز میگه، فرانس 24 میگه، دارن حجم عظیمی از محتوا رو میریزن رو سر مخاطب. مخاطب یه لحظه احساس میکنه که خب درسته که در کشور امنیه، ولی از اینجا به بعد دیگه امنیتی نداره. اولین در واقع رشحات این داستان اینجا خودشون
نشون میده. یه واقعیتی وجود داره آقای دکتر، ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که در صلح و آرامش هستیم، ولی واقعیت اینه که بمباران رسانه‌ای گاهی وقتا شاید تخریبش از اون موشک‌ها بیشتر باشه.
من میخوام بگم بمباران رسانه‌ای یه امر طبیعیه. بیکفایتی رسانه‌ای در داخل این بمباران رو میتونه ترجمه مثبت بکنه یا منفی.
بله، دقیق.
بنابراین شما اگر هوشمندی رسانه‌ای داشته باشی، یک جور با مسئله مواجه میشی. اگر بیکفایتی رسانه‌ای حاصل بشه، یک جور دیگه داری با مسئله مواجه میشی. ما رفتیم خدمت دوستان، چند نفر بودیم، رفتیم اونجا و وقتی که با واقعیات توانمندی‌ها از روبرو، یعنی ما و در واقع واقعیات چش تو چش هم دیگه، وقتی دوست. که امروز مواجه شدیم، موقعی که برگشتیم اصلا فضا رو یه جور دیگه ترسیم کردیم. حتی اگر 1% حس میکردیم شاید یه نقطه منفی وجود داشته باشه، الان قاطعانه بنده عرض میکنم که هیچ نقطه منفی دیگه وجود نداره، اصلا هیچ نقطه کوری وجود نداره. وقتی متوجه شدیم که خیلی تحلیلگرا شروع کردن به تحلیل کردن، آقا نمیدونم بین وعده یک تا وعده دو اگر اینقدر فاصله نبود این نمیشد، این حرفای ستای غازی که بعضا بعضا تحلیلگرا میزنن، بیشتر حرفهای منبعث از یه سری ایده های ذهنی یا خبرهای در واقع دستکاری شده است، در حالی که وقتی ما متوجه شدیم چرا این اتفاق افتاد و بعد متوجه شدیم که در وعده دو چه اتفاق خارق العاده رخ داد، متوجه شدیم که اتفاقا اون مفهومی که حضرت آقا فرمودند نه تعجیل میکنیم نه تأخیر میکنیم، ترجمه میدانش یعنی چی؟ ببینید، یه اشتباه خیلی بزرگی که ما در حوزه رسانه مرتکب شدیم این بود: ما سمت خودمون خسارت‌های محور جبهه مقاومت رو زیاد بیان کردیم، اما به هیچ وجه نپرداختیم به میزان خسارت‌هایی که در طرف رژیم وجود داره و اتفاق افتاده و حاصل شده. اگرم گفتیم، تهش با یه تعداد اخبار خطی ما مخاطب رو بردیم جلو، اینجاها رو زدیم، اینجاها خورده. ببینید، اینها به درد مخاطب نمیخوره. چرا؟ چون پراکنده است. من این رو گفتم امروز خودم واقعا بهش به صورت در واقع قلبی و یقینی در واقع بهش رسیدم که موشک هایی که از سمت جمهوری اسلامی ایران در وعده دو شلیک شد، اون 50% باقی مانده رژیم رو با چنان معضل و مشقاتی روبرو کرده که اساساً رژیم توان پاسخگویی بیش از آنچه که انجام داد نداره.
بله.
این که میگن آقا ما دو مرحله میخوایم بزنیم و اینا واقعا یک سری توهمات خود اسرائیلی هاست. چرا؟ یه نکته خیلی سادهش رو با هم دیگه در واقع مرور میکنیم. اسرائیل ظرف 75 سال گذشته، 74 سال گذشته، تعداد کشته هایی که اعلام کردن 100 نفر بوده در نظامی ها. اما در همین یک سال گذشته آرونوت اومد و یه چیزی رو اعلام کرد. یهو شما میبینید اعلام میکنه که قریب به 11,000 کشته و زخمی. ببینید ما در محور مقاومت با عدد هزار، چند ده هزار بیگانه نیستیم. ما در جنگ تحمیلی خودمون قریب به 1,000,000 شهید دادیم. ما با این عددها غریبه نیستیم. بله. اما اسرائیلی ها با عدد بالای 100 غریبن، اصلا براشون قابل حل و هضم نیست. وقتی صحبت از 11,000-12,000 کشته و زخمی می کنند، یعنی بدونیم به لحاظ روانی یه گام اونورتر فروپاشی قرار گرفتن. تازه اینو دقت داشته باشیم، هارتسی میاد این رو اعلام میکنه که جزء پروتکل‌هاش اعلام یک سوم همیشه، یعنی خسارت‌های از سمت رژیم همیشه یک سوم بیان میشه، خسارت‌هایی که در اهدافشون وجود داره سه برابر بیان میشه، یعنی کوچک نمایی و بزرگ نمایی که وجود داره. پس اگر بپذیریم که هارتس همیشه عدد یک سوم رو داره بیان میکنه، یعنی حدوداً اسرائیلی ها تا الان نزدیک 30,000 نفر کشته و زخمی دادن. این عدد چیزی فراتر از تصور 70 ساله اسرائیلی هاست. این باید بیاد بیان بشه. فقط در اکتبر، شما این تیکه که من در مصاحبه قبلی شنیدم که دارید بیان میفرمایید، فقط در ماه اکتبر، نه 12 ماه، فقط در اکتبر همین امسال که الان چند روز ازش خارج شدیم، اینها نزدیک به 4,600 موشک به داخل اراضی خورده. ببینید 4,600 بعد از شهادت سید حسن نصرالله، بعد از شهادت اسماعیل هنیه است، در حین در حول و حوش شهادت سنواره. ببینید پس اینها معنا داره. 4,600 مرتبه موشک خورده در یک ماه گذشته. در همین یک ماه گذشته بیش از 14,000 بار آژیر کشیده شده. دقت کنید عددها رو، 4,600 موشک یعنی 4,600 بار آژیر. ولی چرا 14,000 بار آژیر اتفاق افتاده؟ یعنی اسرائیلی ها دیگه از سایه خودشون هم میدن، یعنی اگه بادکنک هم ترکیده اینا آژیر زدن. ببینید به لحاظ روانی اصلا توی مرحله قرار، یعنی یه دونه تیره، یه دونه دوش پرتاب و اگه شلیک بده اینا آژیره رو در واقع کشیدن. فقط اعلام میکنه تو هفته گذشته 46 سرب نظامی اسرائیلی و 24 شهرک نشین کشته شدن. ببینید هفته گذشته آرونوت یه مقاله، یه خبری رو میزنه که پروازها از بن گوریون به خارج اسرائیل دیگه کنسل شده. چرا کنسل شده؟ اسرائیلی ها تقریبا اراضی اشغالی رو تبدیل به یک زندان بزرگ کردن برای خود یهودی هایی که 75 سال پیش بهشون وعده نیل تا فرات و سرزمین موعود رو داده بودن. حالا از سرزمین موعود رسیدن به سرزمین محصور و درش حصر اتفاق افتاده. ببینید اینا واقعیات میدانه، اینا اون بلاییه که 7 اکتبر بر سر اسرائیلی ها آورده، اینا اون بلاییه که در واقع وعده صادق 1 و 2 بر سر اینها آورده. همه اینها رو بذاریم کنار، اصلا برگردیم به یک مسئله که بین ما رسانه‌ای ها و نظامی ها مشترکه. ما همیشه اقدواسه و اقد مشترکمون رو مدله. میگیم آقا مدل نظامی رو به من بگو تا من بتونم فهم رسانه ایش رو به مردم یا به مخاطب در واقع منتقل کنم. مدل نظامی که مثلا دوستان تشریح کردن این بود، ببینید قیساویه میخوره، اقامتگاه نتانیاهو، امنیتی تر، هواپیما، فلاخن، نمیدونم گنبد، همه روش فعالن، پرنده پر میزنه، به فکرش میرسه که پر بزنه، پدافند اونجا عمل میکنه. بالاخره محل اقامت نتانیاهو باید بخشی از کابینه است دیگه. پهباد حزب الله چجوری از اینا رد میشه؟ نه تنها رد میشه که تثبیت میشه، نه تنها تثبیت میشه که اصابت میکنه، و اصابت موفقیت آمیزه.
بله.
شانس آوردن نتانیاهو اونجا نبوده، ولی اصابت موفقیت آمیزه. چرا این اتفاق میفته؟ چجوری این اتفاق میفته؟ مدل نظامی تغییر کرده وقتی مدل تغییر کرده، یعنی اسرائیلی ها نمیتوانند از پس مدلی که در واقع حزب الله طراحی کرده بر بیان. پس ببینید اصلا این یک فصل جدیدی از حوزه نظامیه. اینو ول کنید، در اسرائیل هر یک نفر اونجا حکم یک دسته رو داره. یعنی اگر یهو 80 90 تا آدم بمیرن، یعنی 80 90 تا دسته، یعنی حداقل 7 8 تا گردان اینا از بین رفتن. بر اساس چه مدلی پهباد از حزب الله شلیک میشه و در پادگانی که تیپ گولانی اونجا، گردان گولانی اونجا هستش، وسط غذاخوریشون فرود میاد و سربازا رو اونجا میکشه و از بین میبره؟ خب یک مدل تغییر کرده دیگه. ببینید خود تحلیلگرای اسرائیلی الان دارن میگن رژیم، حالا اونا به تعبیری میگن اسرائیل، ما میگیم رژیم صهیونیستی در این جنگ به رغم اینکه همه دنیا دارن کمکش میکنند، در مدل نظامی و روانی کم آورده. ما وقتی صحبت از کم آوردن در رژیم میکنیم، دقت داشته باشیم، مثل کم آوردن ما ایرانی‌ها کلن کم نیاریم، یعنی هرچه در تاریخ میگنیم ببینیم کجا کم آوردیم، کلن ما متولد شدیم واسه کم نیاوردن. همین کم نیاوردنه رو به سایرین هم منتقل کردیم. فلسطینی ها امروز کم نیار ماجرا هن. تقریبا 60% تأسیسات غزه با خاک یکسان شده اما همچنان هستن. بیروت دیگه جای سالم نداره اما همچنان دارن زندگی میکنن و هستن و دارن انجام میدن. بنابراین ببینید حالا رسیدیم به مرحله ای که قراره کم نیار تاریخ باشیم در مقابل یه رژیمی که ادعای کم نیاوردن تو تاریخ داشت.
بیشتر پر رو هن.
بچه پر رو هن. این بچه ها هستن که شما زدی سرتش رو یکی کردی بعد دو مسمی رو باید فوش میزه. خب بچه پر رو، یعنی خب وایس اگر راست میگی وایس دیگه، چون فوش دادن که ملاک نیست، وایس رو ببینم چند مرده علاجی. خب رفته بزرگترش هم آورده، بزرگترم وایساده اون ور نمیتونه اقدامی رو انجام بده. ببینید بنابراین یک فرایند رو ما داریم اینجا مشاهده میکنیم و اون فرایند هم اینه: رژیم ضربه ای رو خورده که اساسا تصورش رو نمیکرد. اینو خیلی دقت داشته باشه. نه اینکه فکرش رو میکرد دنبال این، نه این حرفا نیست. ما رژیم دو مرحله ما رو تهدید کرد، دو تا وعده صادق اتفاق افتاد.
بله.
تهدید سوم کرد و به اذعان تمام فرماندهان ارشد نظامی و مسئولین ارشد سیاسی این حمله بدون پاسخ
نخواهد.
اما فرق این بدون پاسخ نخواهد موند با پاسخهای قبلی که داده شده اینه که اسرائیلی ها بفهمند مرحله بعدی براشون وجود نخواهد داشت. این میدونید یعنی چی؟ دوستان هوافضا رو وقتی که ما صحبت میکردیم یه جمله رو به من گفتند، گفتند که این دوتا مورد رو میبینی؟ من دوتا عظمت اونجا دیدم. گفتم خب، گفت ما هنوز از اینا استفاده نکردیم. گفتم فارسی ترجمهش چی میشه؟ گفت اونایی که زدیم به قول بچه ها تست پایلوتمون بوده، ما هنوز اصلی‌ها رو استفاده نکردیم، در حالی که رژیم با اصلی‌هاش وارد شده. گفتم اگر این اتفاق بیفته چی؟ گفتم خب اگر این اتفاق بیفته شما دیگه میتونید اونجا الان چای نفت بزنید، تو اراضی میتونی چای نفت بزنی، یعنی اینجوری. گفت و اسرائیلی‌ها از این خبر دارن، میدونن این قرم قرمی که میکنن شوخی، لاف تو کوچه بنبست و در غربت، و الا اونها میدونن ما چه چیزی رو داریم. همه رو ول کنیم، رژیم وارد مرحله شده به لحاظ رسانه‌ای. ما اینها رو باید برای مردم بگیم، شهدا علی رأسی و علی عینی، اما باید به مردم بگیم که اگر این کودک 6 ماهه، اگر این کودک 3 ماهه، اگر این کودک 1 ساله شهید شده، اگر این پیرمرد و پیرزن 80-90 ساله شهید شدن، اینها خونشون هدر نرفته. اسرائیلیا هر خونی که دادن هدر رفته، چون 7 میلیونشون شده 5 میلیون. این پمنلم دنبال در رفتن هم. شما آثاری ازشون نمیبینید. نتانیاهو رو آماده هستند که حذف فیزیک، خود اسرائیلی ها و امریکایی ها منتظر 15 آبانن، یعنی انتخابات برگزارشه، اینها پروژه حذف حتی فیزیک نتانیاهو رو دستور کار دارن، دادگاهی کردن نتانیاهو رو تو دستور کار دارن. دادگاهش رو چرا نمیره؟ میگه میترسم برم دادگاه که بزنن هممونو. ببین کار رسیده تو اراضی به اینجا. پس باید نشون بدیم، باید رسانه ها این رو بگن که خون اسرائیلی ها هدر رفته، اما خون حوزه مقاومت نه تنها هدر نرفته که تازه به ثمر نشسته.
آیه دکتر، یه بحثی وجود داره در رسانه. من چند روز پیش داشتم به یکی از دوستان میگفتم، گفتم یک صفحه در فضای مجازی بود به نام هالک ایرانی، بیش از 1 میلیون هم دنبال کننده داشت و اتفاقات مختلفی میافتاد تا اینکه روز مبارزه رسید و اون شخصیت چهره واقعیش مشخص شد. ما هم توی رسانه طی سالهای گذشته اینها با توجه به اون حجم رسانه‌ای که دارن، هزینه‌هایی که دارن میکنن، واقعا یک حال که تو خالی ساخته بودن، یک قدرت، یک اسطوره‌ای که گنبد آهنین به این شکل هست، توان دفاعی ایران نداره. اما همه اینها دیدیم توی این چند ماه گذشته تغییر کرده. یعنی همون فضایی که میگفتن ایران توان مقابله پدافندی نداره، دیدیم که چند درصد از موشک‌هایی که شلیک کردن عملیاتشون به قول خودشون، کارشناسای خودشون، با شکست روبرو شد. و از اون طرف، از اون گنبد آهنینی که ساخته بودن، از اون سیستم پدافند چند لایه‌ای که داشتن تعریف می‌کردن، دیدیم که تک تک موشک‌ها عبور کرد. یک فیلمی فکر کنم 2-3 روز پیش داشت منتشر شده بود و اونجا دیدیم که چقدر میزان خسارت با اون چیزی که حتی ما خودمون تو رسانه ها مطرح کرده بودیم متفاوت بود. یه فیلم 1 دقیقه، چقدر تونستیم اینها رو مطرح کنیم؟ چقدر تونستیم از رسانه استفاده کنیم؟ من بحثم بیشترم سر رسانه های مختلف و اون نگاهیه که هر رسانه، حتی رسانه های تخصصی ما میتونن داشته باشیم.
ما هیچ وحدت رویه و هیچ اتاق فرمان مشترکی بین رسانه هامون نداریم متاسفانه در ایران. هر کی داره کار خودش رو میکنه، هر کی میخواد از یک منظر نگاه کنه. اینو خیلی ما دقت داشته باشیم. اگر رسانه ها نتوانند به یک اتاق مشترک، به یک دستورالعمل واحد، به یک رفتار سازمانی سازمانیافته واحد در حوزه محور مقاومت برسن، ما عملا میدان رو در رسانه باختیم. میدان رو در میدان که داریم،
بله،
کارشو داره میکنه، اما میدان رو در رسانه نباید ببازیم. خیلی باید حواسمون باشه. ببینید گلوبال هالکی که امریکایی‌ها فرستادن و چند سال پیش ایران زد، من خواهش میکنم از مردم، از همه شنوندگان عزیزمون، برن این گلوبال هالک رو مطالعه کنن. اگر میتونن برن ببینن لاشه این پهباد 200 میلیون دلاری قول پیکر الان موجوده، برن ببینن. اون وقت متوجه میشن که ما حیثیت امریکا رو زدیم و امریکایی ها کاری نکردن، نتونستن کاری رو انجام بدن. چرا؟ چون قبلش یه نیمچه هویت و آرکیو 170 خاطرتون هست؟
بله.
اوباما آمد گفت تو حالا به تعبیر من جون مادرتون برش گردونی. همین حرفو ترامپ میاد میزنه، گلوبال هالکو که میزنه، آقا میزنیم بزن برو. شب فرمان میده که ایران رو باید بزنید، فراسو بلند میشه میبینه نزدن. کسی میگه چرا نزدید؟ یک مصاحبه رو لب هلیکوپتر انجام میده، خبرنگار ازش پرسید که خب چرا نزدید؟ گفت حالا نزدیم اشکال نداره، ولی ما از برادران نظامی برای حالا برادر من میگه از نظامیات ایران متشکریم که اون اپراتوریه رو نزد. ببین امریکایی که رسیده به اینجا، اسرائیلش میرسه به اینجا. ما در رسانه باید این رو نشون بدیم اسرائیل ضعیف نیست، اما باید دقت کنیم نشون بدیم که در حال ضعیف شدنه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر داوودی. اما داریم به قرار هر شبمون نزدیک میشیم، ساعت 20 زنگ الله اکبر. میدونیم که رنگ مقاومت در همه حوزه ها با اصالت الله اکبر هست، همه عملیات های ما با الله اکبر آغاز میشه، به عبارتی اعتبار ما الله اکبر هست. خدا ما رو بزرگ و عزیز میخواهد و میخوانه. ما یعنی محور مقاومت، ما یعنی مردم مقاومت، ما یعنی جوانان رشید مادر، ایران، فلسطین، لبنان، یمن.